بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم خدمت همه دوستانی که تشریف دارن، چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی. عرض سلام دارم. از خدا میخواییم که اگر در این ایام گذشته از ماه شعبان ما رو مورد غفران قرار نداده، در این ایام باقی مانده ماه شعبان ما رو مشمول غفران خودش بکنه و با یه آمادگی کامل و مناسبی وارد ماه مبارک رمضان بشیم و بتونیم از این ماه استفاده کنیم انشاءالله. عرض کنم محضرتون که بنا داریم فکر میکنم 6 یا 7 جلسه ای رو حالا به اختزای شرایطی که داریم تا قبل از پایان سال در محضر یکی از سوره های قرآن باشیم، یعنی تدبر در سوره مبارکه هود که این جلسه‌مون در واقع قبل ماه مبارکه، جلسه های بعدیمون که یک شنبه ها و سه شنبه ها همین ساعت برگزار میشه در واقع ماه مبارک خواهد بود. فکر کنم 5 یا 6 جلسه هم در ماه مبارک داریم تا آخر سال 1403 و این 6-7 جلسه میخواییم از محضر این سوره استفاده کنیم. طبیعتاً در 6-7 جلسه خیلی انتظار نمیره که بشه یک سورهی مثل سوره هود که حالا هم سوره بلندیه هم خیلی موضوعات متنوعی داره رو به طور مفصل بهش پرداخت. ما هم قصدمون در این جلسات تفصیل نیست، قصدمون اینه که یه فهمی از موضوعات مهم سوره و ارتباط بین اونا پیدا بکنیم انشالله و یه باب آشنایی باز بشه. حالا دیگه هر کس بعدن از این باب آشنایی خلاصه به این نتیجه رسید که بیشتر باید جلو بره، خودش میتونه زمان بذاره و این خلاصه گام های بعدی رو طی کنه. قصدمون ضمن اینی که حالا در محضر سوره هود هستیم، ضمناً پیشنهاد خود من اینه که توی این مدت که خیلی هم نخواهد بود، تقریبا 3 هفته نهایتاً بیشتر نمیشه، پیشنهاد مؤکدم اینه که خود دوستانم غیر از ساعت جلسه یه ارتباطی با سوره بگیرن. سوره خیلی آیات شگفتی و خیلی موضوعات در واقع شنیدنی داره که مثل خب همه سوره های قرآن برای زندگی لازمه و ما معمولا این سوره های بلند و بلخص مثلا سوره های مثل این که حالا شاید خیلی مرسوم بین ما هم نیست و کمتر میخونیم و باش معنوسیم، اما اینکه خود فرد باز کنه قرآن و سوره رو بخونه و روزی یه بار مثلا برای خودش سوره رو با ترجمه با یه دقتی بخونه، خب خیلی فرق میکنه تا اینکه فقط شنونده باشه. تلاشمون اینه که با یه برنامه مشخصی این جلسات رو جلو بریم و به طور واضح معلوم باشه که جلسه بعد میخوایم رو چه موضوعی هر بار کار کنیم، که اگه دوستانم خواستن روش مطالعه‌ای داشته باشن با یه پیش مطالعه‌ای بیان، این امکان در جلسه در واقع فراهم باشه و این اتفاق بتونه بیفته. یه توضیح باید بدم که چرا اساساً سوره مبارکه هود رو انتخاب کردیم بین همه این سوره های قرآن. اولین جوابش اینه که هر سوره دیگه رو هم انتخاب می‌کردم احتمالاً بعد می‌گفتن که چرا اون سوره رو انتخاب کردیم، خب سوره هود رو انتخاب کردیم. خیلی چون بالاخره آدم باید همه 114 تا سوره رو بخونه دیگه، آخرش که بعد همه رو خوند. سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوب هستین؟ با سلامتی ارادت ببخش. در مورد این که چرا سوره مبارکه هود رو انتخاب کردیم، دو تا نکته اول بگم، بعد برای حسن خلاص شروع جلسه میخوام یه چند تا روایت براتون بخونم از سوره مبارکه هود که فکر کنم اونام یکم تو انگیزمون خلاص نقش داشته. اولا قصدمون خوندن یکی از سوره های مکی قرآن بود. چرا سوره مکی؟ حالا حسب اینکه همه ماها یه جورایی دغدغه بحث جامعه اسلامی داریم، دغدغه حکومت دینی داریم، حالا با همه عناوینی که ممکنه دوستان نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشن از بحث در واقع نظام سازی، حکمرانی، فقه حکومتی یا هر عنوان دیگه‌ای، حسب اینکه ما در واقع همچین دغدغه‌ای داریم برعکس تصوری که نوعا وجود داره که فکر میکنیم سوره های مدنی قرآن، سوره های مثلا حکومت قرآنن، اتفاقا مبانی نظریه حکومت دینی در سوره مکی قرآن مطرح شده و در سوره مدنی پیاده سازی اون توضیح داده شده و نوعا یه قفلتی ما در مطالعه سوره های مکی داریم. فکر میکنیم اونا سوره های مثلا توحید معاد نبوتن که البته درسته سوره های توحید معاد نبوتن، ولی مثلا فکر میکنیم خب ما توحید معاد نبوت که مثلا بلدیم، که البته اینم اشتباه میکنیم، فکر میکنیم بلدیم، مشکل اون همون توحید معاد نبوت بی تردید، ولی مثلا فکر میکنیم اون چالش ها، اون پیچیدگی ها، اتفاقا در سوره مدنیه، که البته خب اینم درسته واقعا چالش های پیاده سازی در سوره مدنی، اما واقعیت اینه که پیامبر گرامی اسلام از همون ابتدای حرکت غایت حرکت خودشون رو در ترسیم کردن برای امت و این در سوره مکی مطرح شده. مثلا اینجور نبوده که اول بگن حالا مردم توحید بیارین، حالا مثلا فلان کارو کنین تا بعدن مثلا 20 سال بعد بهتون بگم چه خبره. نه، در همون سوره مکی اون نگاه پیامبر در مورد جامعه توحیدی و تشکیل حکومت دینی، امت سازی، تمدن سازی مطرح شده در قرآن در سوره مکی. بعدن در سوره مدنی ما چالش های پیاده سازی امت و خلاصه امت سازی رو باهاش روبرویم. از این نظر یکی از دغدغه هامون این بود که یکی از سوره مکی قرآن رو کار کنیم، چون معمولا به این سوره های کم توجهی میشه، چون فکر میکنیم فقط یه جنبه های مثلا اخلاقی مثلا معرفتی دارن، اگرچه عرض کردم حتما وقتی در مورد حکومت دینی یا مثلا جامعه اسلامی صحبت میکنیم اصل ماجرا و اصل تفاوت از همون توحیده. اینجوری نیستش که توحیدمون با بقیه یکیه و در نتیجه مثلا بقیه چیزا فرق میکنه، مثل ماجرایی که میگن اون مسیحیه وقتی با امام رضا علیه السلام مناظره داشت میکرد به امام رضا گفتش که مگه نه که سر اون چیزی که با هم اشتراک داریم اتفاق نظر داشته باشیم، سر اون چیزی که اختلاف داریم خلاصه بذاریمش کنار. امام رضا فرمودن بله این حرف عقلانیه. گفت خب ما هر دوتامون سر حضرت عیسی اتفاق نظر داریم، سر پیامبر شما نداریم دیگه، پس حضرت عیسی رو بگیریم اون یکی رو ول کنیم. امام رضا فرمودن که فقط یه مشکلی داریم، عیسایی که ما بهش قبول داریم اونیه که گفته بود بعدش محمد میاد، ولی شما همچنین عیسایی رو قبول ندارین، پس در عیسی هم با هم دیگه اشتراک نداریم. و این خب یک نکته مهمیه، چه اینکه شنیدید در نهج البلاغه وقتی امیرالمومنین در کشاکش جنگ صفین دارن خلاصه نبرد میکنن، وقتی اون فرد اعرابی میاد و از حضرت میپرسه و ما توحید، توحید چیه، حضرت همونجا براش یه منبر سوره در واقع موضوع توحید میرن. بعد وقتی با مخالفت یا مثلا به یه نحوی اعتراض اصحاب روبرو میشه این ماجرا که آقا الان وسط جنگ چه خبره، امیرالمومنین جمله مهمو میگن مگه ما برای چی داریم میجنگیم، جنگمون از سر توحیده. اینجوری که تو فکر کنی توحید یکسانی داریم و داریم میجنگیم، اگه توحیدمون واقعا توحید بود که الان سر این جنگ نبودیم. پس اینکه توحید و اتفاقا همون معاد و نبوت، اون اصول دین مبنای اصلی ماجراست، هیچ حرفی نیست. ما نوعا این فکرم درمون ضعیفه که اتفاقا همین نگاه درسته به توحید و معاد و نبوته که جامعه شما رو میسازه و جامعه پردازی، نظام سازی، تمدن سازی، هر چی از این مفاهیمی که حالا شما میخواین در موردش حرف بزنید که ما موضوع جلسه‌مون نیست به این معنا، اینا بالاخره منبعث از همون مباحث توحیدی هن. باز به این دلیل سوره مکی خیلی مهمه، سوره مکی خیلی مهمه چون پیوند بین جامعه سازی و موضوع توحید به طور مشخص در این سوره تبیین شد. این نکته اول در مورد سوره مبارکه هود. نکته دومی که باز بین سوره مکی به نظرمون رسید سوره هود رو بخونیم، چون که البته قبلا یه سری جلساتی داشتیم مثلا سوره رعد خوندیم، مثلا در جاهای مختلفی که همینطوری خدمت طی سال جلسه بوده، ولی علت این که سوره هود رو انتخاب کردیم به خاطر به طور مشخص اون آیاتیه که الان یه اشاره کوتاه میکنم بعد که مقدمه عرضم تموم شد سوره هود رو که خواستم شروع کنم این تیکر رو بیشتر توضیح میدم. یه آیاتی در سوره مبارکه هود هست که خیلی آیات بنیادینی هن و متاسفانه به اندازه بنیادین بودن در نظر ماها نیست. من یه نمونهش اشاره میکنم بعد تفصیل بیشترش رو اجازه بدید بعدش عرض بکنم. فعلا از باب براءت استحلال آنچه در آینده خواهید دید شما بشنوین بعد مفصلش رو میگم. شما فکر کنید الان به هر کدوم از ما بگن فلسفه خلقت چیه، خدا فلسفه خلقت انسان تو قرآن چی گفته، احتمالاً سریعا میگیم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای عبودیت. که چقدر جالب که سوره هود هم با همین شروع میشه، ان لا تعبدوا الا الله، یعنی با همون عبودیت شروع میشه. ولی یکم که برید جلو تو آیات 118 و 119 سوره مبارکه هود میفرماد ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، خدا اگر میخواست مردم رو امت واحده قرار میداد، یعنی هر جوری بوده اینا رو امت واحده میکرد. ولا یزالون مختلفین، اینا اینقدر تنوع دارن در رنگهای مختلف، در قومیتهای مختلف، در فرهنگهای مختلف، اینقدر اینا متنوعن که خب طبیعتا امت واحده نمیشن. خیلی به سختی میشه این مثلا بشر 72 ملت و 72 رنگ و مثلا امت واحده کرد. الا من رحم ربک، مگر یه رحمت ویژه‌ای از جانب خدا بیاد که این رحمت ویژه علی رغم اختلاف اونها رو امت واحده بکنه، یعنی مگر یه سطح دیگری از رحمت بیاد. و این حالا این رحمت رو بعد در جای دیگه قرآن دید. اون عبارت بعدی خیلی جالبه، میگه ولذالک خلقهم، ما اصلا برای همین خلقشون کرده بودیم. این از اون فلسفه خلقت هاست که تصریح هم داره در قرآن، ولی متاسفانه در اذهان جامعه خیلی رایج نیست. آقا اصلا ما انسان رو خلق کرده بودیم، بیان سرهمش کنم، که به سطحی از رحمت و فیض و معنویت و شناخت برسد، به گونه ای که علی رغم وجود اختلافات فراوان ولی کن امت واحده بشود. این لذالک خلقهم، اصلا برای این ما خلق کردیم انسانو. این یکی از دلایلی بود که حالا سوره هود رو انتخاب کردیم، اینکه خب این سوره در مقام تبیین تشکیل امت به عنوان فلسفه خلقت انسانه. خب این خیلی حیثیت بنیادینیه، ما کمتری همچین شناخت بنیادی ممکنه نسبت به جامعه سازی داشته باشیم. و حالا البته آیات دیگه‌ای که در این سوره هست که خیلی آیات جالبی هن، آیاتی که باز میگم متاسفانه به دلیل غفلت ما از معانی بهشون کم توجهی شده، نه غفلت ما از تفسیرا، نه حتی همون معانی. یه آیه دیگه باز از باب اون براءت استحلال طور براتون بخونم بعد دیگه برم سراغ روایات. توی این آیه بسم الله الرحمن الرحیم نهاش، تو آیه هشتم سوره، حالا بعدن صحبت میکنیم از اول سوره، تو همین جلسه با هم میخونیم آیات، از اول سوره یه مباحث مطرح میکنیم که خیلی اون مباحث مهمن و حالا انشالله یه ذره جلوتر تو همین جلسه حرف میزنیم. بعد تو آیه هشتم میخواد در مورد سنت از بین رفتن باطل در عالم صحبت کنه، که باطل بالاخره از بین میره، کفر از بین میره. نوعاً همه جا وقتی خدا میخواد بگه کفر از بین میره، میگه تا وقتش برسه، مثلا تا عجلش برسه، تا مهلتش برسه، تا مثلا تعابیر مختلفی که در قرآن هست. تو این سوره یه تعبیر دیگه اومده، تو آیه هشتم میفرماد ولئن اخرنا عنهم العذاب، یعنی با این کاری که اینا میکنن، با این کفرشون که آیه قبلی میگه الذین کفروا، با این کفرشون آخر جز هلاکت و عذاب اتفاقی واسه شون نمیفته، ولی این عذابشون تا کجاست؟ الی امت معدوده، میگه تا امت معدوده، از کلمه امت استفاده میکنه و این خیلی واژه منحصر به فردیه، خیلی عجیبه، چرا خدا کلمه امت مثلا میگفت الی اجل مثلا معدوده تا زمان مشخص، نه میگه الی امت معدوده. بعد حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو این آیه در تفسیر المیزان ذیل این آیه میگن که این نشون میده که سنت خدا بر اینه که امتی بیاید و زمینه از بین رفتن کفر را فراهم بکند، یعنی سنت خدا اینه که الا اون امت مشخص واضحی که اون امت میاد بساط کفر جمع میکنه. که حالا با این کلید واژه شما ذهنتون اگر فعال بشه، آیه های دیگه قرآن هم زیاد پیدا میکنید. مثلا میگین که چه جالب، مثلا خدا میگه اگر شما یاری نکنید من یه امتی رو میرم به جای شما که از شما بهتره. این اصلا این مفهوم که خدا انتظار داره، درست که این که حالا با اون لذاله که خلقه هم جمع میشه، خدا انتظار داره اگر قراره یه روزی کف برچیده بشود به معجزه خدا برچیده نشود، به همون امتی که در آخر سوره گفته که فلسفه خلقت انسانه، به دست اون امت کفر برچیده شود. خب این خیلی، اینا خودش به نظرم از مبانی جدی نظریه ما در حوزه جامعه سازی، جامعه پردازی و حکومت دینی و ایناست که کمتر بهش توجه داریم. این مقدمه در باب این که ما چرا سوره مبارکه هود رو انتخاب کردیم، برای اینکه حالا این کلام خیلی بهتر و شیواتر اینو یه ارتباطی بگیریم با کلام معصوم، یه چند تا روایت براتون میخونم از کتاب البرهان فی تفسیر القرآن جلد سوم صفحه 76. چند تا روایت خیلی به نظرم جالبه. حالا اگر احیانا رفته باشین سباب قرائت سوره ها رو خونده باشین، احتمالاً تأیید کنید که این ثواب قرائتی که برای این سوره مبارک گفته شده خیلی منحصر به فرده، یعنی خیلی شبیه بقیه نیست. روایت اولش از امام محمد باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام: من قرأ سوره هود فی کل جمعه، هر کسی هر روز جمعه سوره هود بخواند، بعثه الله تعالی یوم القیامه فی زمره نبیین. این نمیگه مثلا آدم خوبی میشه، مؤمن میشه، یا حتی نمیگه با نبیین محشور میشه. میگه اساسا کسی که سوره هود رو در هر جمعه بخواند در روز قیامت در زمره پیامبران محشور میشود. یعنی این سوره رسما طرف رو به یه پیامبر تبدیل میکنه. اینو بذارین کنار اون مقدمه، این که حالا از باب براعت استحلال عرض کردم، نشون میده اون نگاه امت سازی که قرار بساط کفر رو جمع کنه اساسا از مهمترین ارکان وجود انبیاء الهیه. کسی که همچین ساختار فکری پیدا میکنه داره در زمره پیامبران قرار میگیره. و ادامه عبارت اینه که بعثه الله تعالی یوم القیامه فی زمره النبیین ولم تعرف له خطیئه عملها یوم القیامه. در روز قیامت هیچ خطیئه ای از او پیدا نمی کنن، شناخته نمیشه، هرچی میگردن ازش گناهی پیدا نمی کنن. باز این نشون میده که اون امتی که توی سوره گفته شده واقعا بساط کفر و شرک را آنچنان برمیچیند که حتی خود فردی که در محضر سوره است این اتفاق برای خودش میفته. خب این خیلی به نظرم ویژه و منحصر به فرده. یک روایت دیگه براتون بخونم، این روایت از وجود نازنین نبی مکرم پیامبر گرامی اسلام نقل شده در همون آدرسی که عرض کردم: من قرأ هذه السوره، کسی که این سوره رو قرائت بکند، اعطا من الاجر و الثواب به عدد من صدق هودا والانبیاء و من کذب بهم، به اندازه تمام اونهایی که انبیا رو تصدیق کردن و تمام اونهایی که انبیا رو تکذیب کردن او اجر خواهد داشت. یعنی انگار مثلا در یه جریانی قرار گرفته که با تمام اونهایی که در این عالم در جبهه پیامبرا بودن و باهاشون مقابل بودن، این به اندازه اونا داره در این میدان ایفای نقش میکنه. و کان یوم القیامه فی درجه شهدا، و در روز قیامت در درجه شهدا، و حوسب حسابا یسیرا، حسابش هم حساب آسانی خواهد بود. و یک روایت سوم که اینا روایت هایی که نوعاً به جنبه های دنیایی سوره ها هم اشاره می کند، که البته اون نکاتی بالا هم جنبه دنیایی بود، این درسته آخرتیه ولی حتما در دنیای جلوه هایی داره. روایت آخرم از امام صادق علیه السلام که: من کتب هذه سوره، کسی که این سوره رو بنویسه، و یأخذها معه، و با خودش نگه داره، پیش خودش داشته باشه. حالا معمولا می نویسن تو یه چیزی تو گردن می زارن، یا مثلا تو کیفشون می زارن، با خودشون می زارن. اعطاه الله قوتا و نصرا، خدا بهش قوت و نصر میدهد. ولو حاربه مئت رجل لانتصر علیهم و غلبهم، تا اونجایی که اگر 100 مرد با او مبارزه کنند بر همه اونها پیروز شده و غلبه میکنه. و ان صاحبهم انهزموا، اینش خیلی جالبه. میگن خدا یه قوتی بهش میده که وقتی یورش میبره به یه گروه 100 نفره همشون ازش فرار میکنن. یعنی کسی حاضر نمیشه با اون اینچنین بجنگه. شما تصویر یه همچین آدمی رو معمولا در روزه های در واقع ایام محرم عبادله در یاران ابو عبدالله شنیدین. مثلا میگن زهیر نمیدونم یورش برد، لشکر دشمن از هم فرار کرد. یعنی حتی 100 نفر 200 نفر هم حاضر نبودن با 1 نفر به جنگن. یعنی ما تصویری داریم از یه همچین آدمی در غیر معصوم که در یاران ابو عبدالله در واقع علیه السلام و در جنگاوریشون چنان که معمولا تو مقاتل و روزه ها میگن همچین چیزی هست. و کل من رآه و یخاف و منه، کسی که این سوره رو به خودش داشته باشه همه دشمن نگاش میکنن ازش میترسن. خب این باز خودش جالبه. حالا اینو بذاریم کنار این که حالا سوره رو میخونیم با هم دیگه انشالله تو این جلسات یه دور به طور کامل، ولی اون مخلص سوره، اون حداقل یکی از نگاه‌های بنیادین این سوره، این نگاه محوریه که آقا من قراره در واقع امتی بشم که بساط کفر رو برچنه و این فلسفه خلقت منه. انگار همین که این اعتقاد در فرد نصب میشه، این قدرت مبارزه پیدا میکنه و دشمنم انگار همین که این اعتقاد در فردی نصب میشه یه هیبتی بهش میده. یعنی خود اون باوره یک باور هیبت سازیه. اینم اون چیزی که در واقع ثواب قرائت این سوره مبارکه اومده. حالا میخوایم ابتدای سوره رو بخونیم. مستحضر هستین، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان معتقدن آیات ابتدایی سوره ها خلاصه کل سوره است. در سوره مبارکه هود این رو برای 4 آیه اول سوره، یعنی میگن کلام اول اون مجموعه آیاتی که دسته اولن و یه پیامو دارن میرسونن خلاصه کل سوره هستن. توی سوره مبارکه هود این 4 آیه اول به عنوان دسته اول در نظر گرفتن و اون رو در واقع به عنوان خلاصه کل سوره مطرح کردن. ما میخوایم این جلسه همین 4 آیه رو بخونیم، برای اینکه عملا اگر این 4 آیه رو بخونیم با مطلب کل سوره آشنا میشیم که آقا تو سوره مبارکه هود چه خبره. بعد حالا عرض میکنم توی اون جلسات بعدی اون با چه دستبندی بقیه آیاتو میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه دور 4 آیه رو با یه ترجمه بخونم بعد برگردم در موردش حرف بزنیم. من یکم که توضیح دادم شما سوالاتتون رو بپرسید دیگه، چون بنای جلسمون فقط یه ارائه یک طرفه نیست. من تلاش ها میکنم مواد لازم برای اینکه شما بتونین خلاصه برانگیخته بشین و خلاصه سوال و مباحثه در شما فعال بشه رو مطرح میکنم، بعد دیگه مباحثه کنین، چون واقعا حیفه سوره رو باید باش کلنجار رفت مباحثه کرد تا در جان آدم جا بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، خب این سوره به خاطر حروف مقطعه الف لام راش با سوره مبارکه یونس، یوسف، رعد، ابراهیم و هجر با هم دیگه یه خانوادن که میگن سوره های الف لام را، که این یکی از اون شش تا سورن که با الف لام را شروع میشن و این یکی از اون 6 تاست. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی است که محکم شده است آیات آن و تفصیل یافته است از جانب آن کسی که حکیمه، یعنی دارای حکم و حکمته، و خبیره یعنی علم به تمام جزئیات دارد. ان لا تعبدوا الا الله، ان لا تعبدوا الا الله، ان مفسر است با لای نفی، ان لا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. این ان مفسره یعنی این عبارت تفسیر آیه قبلی است. اگر بپرسید که کتابی که آیاتش محکم شدن و تفصیل پیدا کردن این کتاب چی میخواد بگه، انگار که داره میگه به بیان دیگر میخواهم به شما بگویم که جز خدا را نپرستید. من برای شما، که این من طبیعتا میشه رسول خدا، برای شما از جانب او نذیر و بشیرم، انذار دهنده و بشارت دهنده. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اینجا عطف شده به چی؟ به ان لا تعبدوا الا الله. فقط باز میگن چون دوباره ان مفسر تکرار شده، چون علاقادن لازم نبود تکرار بشه، میگفت ان لا تعبدوا و استغفروا، چون تکرار شده نشون میده درسته داره عطف میشه، ولی خود اینام گویی تفسیری ان بر جمله قبلی. یعنی اگر که بهتون میگیم غیر خدا رو نپرستید، گویی داریم بهتون میگیم در سراسر زندگی استغفار کنید و فقط به خدا برگردید. این یعنی غیر خدا رو نپرستیدن. نه اگه میگیم غیر خدا رو نپرستین، کنه او داریم میگیم آقا در همه زندگی حواست به خدا باشه دیگه، استغفرو، فقط از او بخوا که نواقصت را برطرف کند. ثم توبو الی، پس به سوی او برگرد. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اینجا جمله به صورت مجزوم اومده، نشون میده جواب شرطه. شرط چیه؟ جمله امری که قبلش اومده. این جزء در واقع قواعد عربیه که اگر فعلی به صورت امر بیاد بعدش فعل بعدی مجزوم بیاد، اون فعل اول حکم جمله شرط داشته. کنهو ترجمهش این میشه: اگر جز خدا را عبادت نکنید و در زندگی استغفار کنید و توبه کنید، این اتفاقها برایتان میفتد. اتفاقا چیه؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله. این هم از اون آیه های بی نظیر قرآنه که حتی در حد ترجمه در نزد ماها نیست. یعنی خدا خیلی شفاف گفته اگر میگم برید غیر من را نپرستید، من خروجیش چیه؟ حالا ما بعدا میریم میشینیم کلی برای خودمون جمله درست میکنیم، برای اینکه مثلا جامعه سازی و عبودیت خدا خاصیتش چیه. خب اینجا گفته دیگه، گفته اگر این کار کنید یمتعکم، شما رو بهرمند میکنم، به متاع حسن، به متاع نیکو، تا حالا عرض میکنم جلوتر، و یؤت کل ذی فضل فضله، یه کاری میکنم هر صاحب فضلی، هر صاحب استعدادی، هر صاحب توانمندی بتونه توانمندیشو آشکار کنه. یعنی یه کاری میکنم تمام استعدادها و ظرفیتهای شما شکوفا بشود، کسی نباشه که تو بازوش قوهی مونده باشه اینو نتونسته باشه ابراز کنه، نمیذارم استعدادی بماند که شکوفا نشده باشد. خیلی این عبارت عبارت بلندی، اصلا واژش واژه‌ای که در کل قرآن منحصر به فرده، اصلا در ادبیات رایج ما بچه مذهبی ها نیست که خدا اصلا حکومت تشکیل میده که تمام استعدادها را شکوفا کند، همه فضلها، هم از توانمندی، استعداد، نمیدونم امکانات، اینا فضلن دیگه، هازا من فضل ربی، اینا همه رو شکوفا کنه. و این تولو، اگر این اتفاق نیفتاد، یعنی لا تعبدوا الا الله و اینا اتفاق نیفتاد، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، من برای شما از عذاب اون روز بزرگ بسیار بیمناکم. الالله مرجعکم، این رجوع شما تنها به سوی خداست، و هو علی کل شیء قدیر، اوست که هر چیزی رو اندازه زده، براش محدوده تعیین کرده، قدر تعیین کرده. این یه ترجمه ساده ای از چارتای اول، خیلی شروع طوفانی هم هست. همینجا میبینین چقدر موضوعات ویژه و خاصی تو این سوره مد نظره. برگردیم از آیه اول، الان انجابت که دارم دیگه عرض میکنم، شما چیز کنین دیگه، هر جاشو احساس کردین در واقع نکته ای دارین یا سوالی دارین، لابلای بحث کنیم دیگه. یعنی خواستم یه مقدمه ای باشه دیگه، اینجا به بعد بحثمون رو جمعی جلو ببریم. حالا سعی میکنم کلمه ها رو یکی یکی معنیشو بگم، بعد بچینم کنار هم دیگه، ردیفش کنم، آخرش به یه متنی برسیم از این چهار تایی اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اولا که خدا میفرماید که کتاب، وقتی میگه کتاب، کتاب اینجوریه که به مجموعه قوانین قرار بود اون بیفته که دیدم شما داری میگردی، آره دیدم قرار بود اون بیفته که نیفتد. کتاب به مجموعه قوانین ثبت شده ی عالم میگن، مراتب هم داره در قرآن، مثلا به نامه اعمال فردم میگن کتاب، یقرعون کتاب هم، کتاب اعمالشون، اعمال یه جایی ثبت شده. حتی به اون چیزی که تمام اتفاقات عالم هستی در آن میافتادم میگن کتاب، میگن ام الکتاب. اینقدی که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، اصلا هیچ تر و خشکی نیست مگر در یک کتابی ثبت شده. من قبل ان نبرعها، حالا آیات مختلف قرآنه. وقتی اینجا میگه کتاب و نحکمت آیات و ثم فصلت، خب همه این کتابا میتونه مد نظرش باشه، چه ام الکتاب چه، چون بالاخره همه این کتابا از جانب خداوند حکیم خبیره. اما خب از اون طرف میدونیم که خود وحی هم براش از لفظ کتاب استفاده شده، چون وحی هم کتاب زندگی انسانه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما یه کتابی نازل کردیم که قصه ماجرای شما و حکایت شما اونجاست، پس خود اینم در واقع کتابه. اولین چیزی هم که به نظر میرسه این که اینجا کتاب منظورش قرآن باشه واقعا، که همین کتاب. حالا چرا به صورت نکره اومده؟ حالا میگن یکی از خواص نکره تفخیمه، میخواد بگه خیلی بزرگه. وقتی میخواد بگه خیلی چیز بزرگیه دیگه از معرفه خارجش میکنه. چرا؟ میگه چون انقدر بزرگه که تو بهش در واقع معرفت پیدا نمیکنی از شدت عظمت، از به صورت نکره میاره. آقا این یه کتابیه که آیات داره، این کتاب آیات داره، بعد خدا این آیات رو احکمت ثم فصلت کرده. این مطلبیه که نظرم یکم باید در موردش حرف بزنیم. احکمت که معلومه واژش از واژه همون محکم و محکمات و اینا میاد. فصلت یه ذره واژش برای ما فارسی زبانا یه ذره با اونی که تو ذهنمونه فاصله داره. ما تفصیل و فصل و اینا رو به معنای شرح و توضیح میگیریم، به شرح دادن میگیم تفصیل. تو قرآن اینجوری نیست، شرح تفصیل نیست. تفصیل وقتیه که یه حقیقت میاد در بسترهای مختلف جلوه های مختلف میگیره. مثلا شما میگین که اول یه مثال غیر قرآنی بزنم یه ذره ملموسش بکنم. فکر کنید مثلا همین الان مثلا اوضاع کشور شرایط مثلا یه بحرانی به وجود میاد، آقا مثلا مشکل انرژی به وجود میاد، از طرف رئیس جمهور یه دستور صادر میشه، آقا ضرورت صرفه‌جویی در تمامی مثلا نهادها و ارگانها، این دستور صادر میشه، این میشه یه دونه احکمت، یه امر محکم قطعی. اما این وقتی میره در هر نهادی به تناسب اون نهاد معنا پیدا میکنه. مثلا همین وقتی میره مثلا در اداره مثلا وزارت نیرو و برق و اینا، تبدیل میشه به اینکه آقا ما چجوری میتونیم یه کاری کنیم نیروگاهامون سوخت کمتری مصرف کنه، اون بعد این کارو بکنه و احتمالاً نظارت بر مصرف کمتر نهادهای دیگر، این میشه کار وزارت نیرو. همین دستور وقتی میاد توی وزارت آموزش پرورش، قرار نیست فقط تبدیل بشه به اینکه ما مثلا گاز مدرسه رو ببندیم، که این تو وزارت آموزش پرورش باید تبدیل بشه به یه طرح درسی که به بچه‌ها یاد بده چجوری کمتر مصرف کنیم. این وقتی میره تو وزارت خارجه تبدیل میشه به یه پروتکلی که چجوری در تعامل با کشورهای همسایه از طریق تهاتر گاز بحران رو مدیریت کنیم. ببینید هر وزارت خونه‌ای به تناسب عرصش اون دستور رو باید پیاده کنه. اگر این اتفاق نیفته جامعه به صورت کاریکاتوری اداره می شود. مثلا یهو میبینی برای مبارزه با یه بحران فقط همه بلدن پیچ گازو ببندن، مثلا لباس تنشون کنن، مصرف رو کاهش بدن. بعد این چه اتفاقی میفته؟ شما فکر میکنی داری اون حکم رو اجرا میکنی، واقعیتش اینه که در ابعاد بسیار زیادی اون حکم در واقع اجرا نمی شود. چرا؟ چون وقتی اون حکم میتونست اجرا بشه که تفصیل پیدا میکرد، نه اینکه خودشو ورداری عینشو استمپ بزنی همه جا، در هر جایی به تناسب اونجا روایتش کنی، بگی ببین وزارت آموزش پرورش تو برای اینکه به این حکم عمل کرده باشی باید این کارو بکنی، وزارت فلان تو باید این کارو بکنی، یعنی به تناسب اون بستر بگی چه شکلیه. یه جور دیگه اینو مثال بزنم، یه ذره مثال از این حیثیت کلی کوچولوترش بکنم، یه جور دیگه بخوام مثال بزنم در جریان زندگی یک انسانه. خب شما فکر کنید که من الان به عنوان پدر یک خانواده با به عنوان معلم یا به عنوان مثلا رهبر یک جامعه میخوام یه پیامی صادر کنم، مثلا پیام این که آقا مثلا پشتیبان ولایت باشید، درست؟ حالا کیا دور این میز نشستن؟ یه کودک 4 ساله، یه مثلا بچه 11 ساله، یک نوجوان 17 ساله، یا آقای مثلا یا خانم 25 ساله یا آدم 40-50 ساله. من که نمیتونم به همه اینا بگم که پشتیبان ولایت باشید، که من که نمیتونم اینجوری بگم که اینجوری گفتن، یعنی قطعا وقتی شما فهمت اینه که اینا همینطوری بگی، یعنی که قطعا اون پیاده نمیشه دیگه، چون بین این جمع نهایتا یه نفر میخواد بفهمه، تازه اگه اون یه نفرم دقیقا به تناسب اون شرایط بفهمه. اتفاقی که باید بیفته اینه، من باید این جمله رو برای هر سنی به تناسب اون سن برگردانش کنم. مثلا به اون بچه بگم که پدر مادر خیلی موضوع مهمیان، آدم پدر مادرش که اینقدر دوستش دارن، اینقدر دغدغه‌شو دارن، اینقدر علم دارن، آدم حرف پدر مادرش رو گوش میده. این میشه برای بچه 3-4 ساله. وقتی میرسم به بچه 11 ساله باید بگم ببین چجوری معلم خیلی دانش بالاتری داره، آدم تو زندگیش باید بگرده آدم های عالم رو پیدا کنه، آدم های متخصص رو پیدا کنه، حرف اونا رو گوش بده. نمیشه که از خودمون زندگی کنیم. که من فقط و فقط، این جمله فقط و فقطش مهمه، من فقط و فقط اگر بتونم اون حقیقت رو تفصیل بدم واقعا میتونم جاریش بکنم. شما اگر تفصیل ندی اصلا جاری نمیتونی بکنی، که فقط یه کار کاریکاتوری نمایشی میکنی. برای همین فقط در صورت تفصیل حقیقت جریان پیدا میکنه. به این میگن کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، یعنی خدا کتابی رو فرستاده که اگر یه قانونو میگه اون قانونو تفصیل داده، نشون به اون نشون که در مثلا سوره مبارکه توحید، حالا مثال قرآنیشو بزنم، در سوره مبارکه توحید آخرش میخواد بگه خدا یه دونه است دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، چرا باید آیات بعدی رو بگه؟ قل هو الله احد دیگه تموم شد دیگه. به خاطر اینکه شما میگی ببین خدا وقتی یکیه و تکه، من الان وقتی وارد فعالیت های زندگی میشم دارم کار انجام میدم، من وقتی دارم فعالیت میکنم یه دونه رو چجوری بتونم پیدا کنم؟ اینجا اومده یه مرتبه برای شما قل هو الله احد رو تفصیل داده، گفته ببین هر کاری میخوای انجام بدی اون کاره یه قبل داره، یه بعد داره، یه هین داره، درست؟ وقتی میگیم خدا احده یعنی قبل همه کارا اونه، قبل تر از اون نیست پس زائیده نشده، بعد همه کارام اونه، بعد از اون کسی نیست پس کسی را نمیزاید، این وسط هم هیچ کی کنارش نیست، کفی ندارد. بین این جمله لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفصیل قل هو الله احده، برای شما امکان پذیر میکنه قل هو الله احد و اجرایی کردن. حالا البته خود سوره توحید یه دونه سوره احکامیه که بعدا باید ببینید در سوره انعام دوباره تفصیلش بدینا. خواستم فقط یه مثال بزنم از این که ببینید آیه ها کنار هم دیگه رسالت تفصیل دادن دارن، وگرنه که خدا از اول تا آخر مده گفته بگه عبد الله دیگه، دیگه یه عبد الله میگفت میرفت. خب اگر یه عبد الله میگفت میرفت تو نمیتونستی عبد الله رو زندگی کنی. این تو فکر میکنی اگر خدا تفصیل نداده بود که تو نمیتونستی پیادش بکنی، که چون خود شارع تفصیل داده من و شما میتونیم اجرا کنیم. با این توضیح معلوم میشه چرا آیه بعدی ان لا تعبدوا الا الله. شارع
چقدر
در شارع به اون اندازه تفصیل میده که من و شما قابلیت تفصیل این در بسترهای دیگر رو دیگه پیدا کرده باشیم، قاعدهشو به ما کامل منتقل کرده باشه، وگرنه علل قاعده همه تفصیلات در خود متن نیست دیگه، مثلا بسیاری از موضوعات بله دیگه، حدش تا جاییه که علم احکام و تفصیل به شما منتقل شده باشد، بعد دیگه شما با استفاده از اون توان انسانی اینو در موارد مشابه بست میدی، در اصطلاحا تعمیم اتفاق میفته. لذا در واقع شارع قوه تفکر من و شما رو هم زائل نکرده، نگفته همه رو میگم تو انجام بده، میگه به اندازه‌ای که تو فرا بگیری من میگم، قص علی هذا این کارو شروع کن انجام دادن. خب این خیلی نکته مهمیه به نظرم. این از اون چیزاست که ما متاسفانه یه ذره روش کم توجه داریم. نوعا هم اینجوریه دیگه. الان نگاه میکنید ببینید که در دنیای غرب تا دلتون بخواد تفصیل وجود داره. حالا دنیای غرب رو ولش کنید، همین الان در زندگی خودمون در بخش دنیا تا دلتون بخواد تفصیل وجود داره. یعنی مثلا شما میری اینا هم که دیگه خودشون کشتن خودشونو، برو نمیدونم در فلان جا همه جنسا رو میتونی ببینی. یعنی برای یه دونه مثلا چاشت ساعت 10 مثلا میبینی 80 جور تفصیل برات دادن. بعدم میگم، میگن اگر نمیدونم اینجوری، اگر اونطوری، اگر اینو میخوای، اگر این لذت رو میخوای، اگر نمیدونم. بعد حالا میگه آقا برای ایمان چی؟ بین خود ماها کاری ندارم مثلا به بقیه، ایمان دیگه، ایمان دیگه، آدم خوبی باشیم دیگه. میگم خب یه ذره تفصیل بده، میگه نه دیگه خوب باشیم دیگه، ما الان تصمیم گرفتیم کلا به صورت کلهم خوب باشیم، با اخلاق باشیم. نه نه، منظورم از کثرتش چیز نبودا، این نبود که تعداد زیادیه فقط ها، گفتم برای حالتهای مختلف تو اینو روایت کرده، برای یه چاشت حالتهای مختلف تو رو لحاظ کرد، میگه اگه اینجوری بودی، اگه مریض بودی، اگه سالم بودی، اگه اینطوری بودی، یه کاری کرده تو بتونی اینو جریانش بدی با توجه به شرایطت.
فهم از تفسیر اینه که برای حالتهای مختلف یا برای سلایل مختلف هم بتونم حقیقت رو پیاده.
آره، بیشتر برای موقعیت‌های مختلف و برای سیر رشد یه آدم، سیر رشد ای بسا مهمتر هم هست. یعنی برای شما گام بندی میکنم، میگم اولین آره علاقدر اوغلهم طور، به علاوه سیردار بودن، اینش هم مهمه. یه وقتی من علاقدر اوغلهم میگم ولی نمیتونم اینو ببرم یه دونه بعدتر، وای میستم، این هنوز باز تفصیل سیر داره. یعنی این اگه بهم بگی میگم که ببین میخوای طرفو مثلا نمازخون، میخوای با ایمان کنی، اولینو بگو، بعد این کارو کن، دو سال بعد این کارو کن، سه سال بعد این کن. خط سیر داره. ما تو موضوعات دینی معنوی این خط سیرها رو نوعاً خیلی کم داریم، بیشتر نگاه کنیم این نقطه‌ای هستیم. مثلا یهو در مثلا نمیخوام مثلا بحث انتقادی نمیخوام بکنم، ولی مثلا یهو در مثلا سند تحول بنیادین یه عالمه صفت خوب میگیم برای آخر دوره آموزش پرورش. بعد خب آقا من این دانای توانای با فلان اینجوری متفکر اینو، خب من اینو چجوری اینجا بگیرم بیارم اینجا؟ بعد این اون مؤلفه ها غلط نیست، تفصیل چون نداره با نبودنش فرقی نداره، چون شما نمیتونی انجامش بدی، چون اونی که قابل انجام میکنه تفصیله. بعد ما فکر میکنیم مشکل توی، نه مشکل تو اون نیست، مشکل تو اینه که زمینه تفصیل میخوادیم. حالا البته ما از واژه‌هایی مثل راهبرد و مهارت استفاده می‌کنیم، ولی یه علمی قبل راهبرد و مهارت وجود داره به نام تفصیل. مهارت میاد روی اون میشینه، ما خود اون در ذهنمون شکل نمیگیره. برای همین خیلی جالبه که در آیه بعدی میگه ان لا تعبدوا الا الله، علتی که تأکید میکنه به نظر میرسه اینه، اگر شما تفصیل، یعنی وقتی تفصیل دارین میشود از شما انتظار داشت که پس دیگه غیر خدا رو عبادت نکنید دیگه. چون اگر شما تفصیل نداشته باشین نمیشه از شما انتظار داشت که غیر خدا را عبادت نکنید، احتمالاً بخواید یا نخواید غیر خدا را عبادت میکنید. چون وقتی شما تفصیل نداری توحید رو نمیتونی جریان بدی. برای همین تعارف که نداریم، زندگی بشر که وای نمیسته که. من انسان اگر نتونم با توحید پرش کنم، با شرک لاجرم پرش میکنم، چون خالی که نمیذارم زندگی رو که. بعد اینجوری میشه، ما این هم اتفاقی که حالا چیز نیستا، ما باید بریم مسیر رو طی کنیم. اینا بالاخره این تو هر سوره ای من و شما بخوایم در بریم، تو این سوره نمیتونیم در بریم، چون که امت معدوده تو این سوره قراره بده همه چی درست کنه. این آخرش برمیگرده به همینه که الان دوره مثلا میز و بعد این جلسه نشستن، که حتی که سوره خود خوندی بعد میرفتی این کارو میکردی دیگه. این با میگم اینجا تنها جایی که حداقل نمیشه قور زد. اما این نکته مهمه، شما اگر اون توحید و اون رشد و اون غایت و تفصیل ندی، مجبوری غیر خدا رو وارد کنی. طبیعیه بعد واردش کنی. چرا؟ چون زندگی انسان با تدریج و با دوره‌های رشد و با موقعیت‌ها ساخته میشه. بالاخره یه رکن زندگی انسان عالم ماده است. تو اگر نتونی اینو متناسب سازی با عالم ماده کنی، چیز دیگه میاد پرش میکنه. به شعار دادنم نیست، ما زود شعاریش میکنیم. بعد خب این خطرناکه دیگه. حالا مثلا یکی از خطرهایی که الان به نظرم خیلی جدیه، حالا جدی که میگم نه که مثلا خواهم میگم، اینه ما باید به اینا فکر کنیم. مثلا این ما الان یه اتفاقی در کشور افتاده، خیلی اتفاق خوبیه، ماجرای اعتکاف برای نوجوانا. اما چیش خوبه؟ اهتمام نوجوانا به معنویت. چیش بده؟ مفهوم اعتکافی که تفصیل پیدا نکرده. همون اعتکاف اصل کاری اومده در سنی که سن اون اعتکافه نیست. چرا؟ چون باید بتونه سه روز با هیچ کی حرف نزنه. نه اینکه سه روز من باهاش انقدر حرف بزنم که بتونه تو مسجد بمونه. بعد من بدون اینکه تفصیل بدم اعتکافو کله کردم اومدم پایین. آفتشو کجا خواهم دید؟ اینکه این نوجوونه وقتی میرسه به سن اعتکاف فکر میکنه اعتکاف رفته و دیگه ابزار اعتکاف کار نمیکنه. ببین من نمیگم باید این گرایش معنوی رو بذاریم کنار، نه اینکه اونم قلوپی برداریم بیاریم پایین. بعد اعتکافو تفصیل میدادیم، گفتیم اعتکاف برای نوجوان چه شکلی است. خب اینا آفرین. تا حالا اون روزه کله گنجشکی جالبه که میدونید روایت داره، روزه کله گنجشکی روایت داره از معصوم که آقا میخوای مثلا بچه هنوز به سن تکلیف نرسیده روزه بگیره در هنگام ظهر افطار کند. ببین مفهوم روزه رو متناسب سازی میکنه. یا یه روایت جالب دیگه داریم از امیرالمومنین که میگن که بینا میگن تفصیل، میگن یه بچه پدرش رو از دست داد، بعد خیلی بیتابی میکرد، اردن محضر آقا امیرالمومنین، گفتن آقا این خیلی بیتابی میکنه، ما نمیدونیم چیکارش کنیم، بعد نمیدونیم مثلا مرگ پدرش چجوری بهش بگیم. بعد امیرالمومنین خیلی جالبه، میگن آقا امیرالمومنین به اون طفل برگشتن گفتن که حالا بعد از یه تفقد و محبتی گفتن پدرت یه سفری رفته لازم بود بره و این سفر سفر طولانیه، اگر در واقع بشه یا اون از این سفر برمیگرده یا اگر نشد خیلی طول کشید نگران نباش ما با هم دیگه میریم پیشش. این به این میگن تفصیل موضوع مرگ برای اون سن، یعنی همون حقیقت به اندازه اون بستر خودش. بعد امیرالمومنین چون خط سیر اینو بلده میتونه کلاس مرگ آگاهی بذاره، چون از بعد و تولد بچه تا موقعی که میخواد مثلا اللهم اجعل المتقین امام باشه بلد مرگ و حرکت بده. خب اون میتونه توحید رو پیاده سازی کنه، اون میتونه معاد و آخرت رو پیاده سازی کنه. برای همین اینکه سوره میگه ان لا تعبدوا، بعدم ان مفسره میاره که عرض کردم اولش علامه طباطبایی میفرمان این تفسیر جمله قبلیه، یعنی گویی با احکمت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر یه کاری کردیم که غیر خدا رو بتونی نپرستی، چون این تفسیر اون جمله است دیگه، یعنی ما زمینه ی غیر خدا نپرستیدن رو برات فراهم کردیم.
فصلت اینجا به خبیر بودن بیشتر
برمیگرده. آره حالا به هر دوتاش برمیگرده.
ما بیام اگه کسی میخواد تفسیر روان بزنه به غیر از اینکه اون حقیقت واقعیت رو بدون حقیقت رو بدونه باید اون
بعد یه خبرویتی داشته باشه، یعنی یه جزئیاتی بدونه.
بله
بله و البته صفت حکیم، حکیم هم یعنی ذاحکم بودن، یعنی یه حکم و حکمت هم میخواد، یعنی دوتا سر داره، یه سر شناختن حکم، یه سر شناختن جزئیات و توان انتقال این به این که میشه من لدن حکیم خبیر، این صفت خدا. بعد میفرماید ان لا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر، به درستی که من برای شما از جانب او اومدم که انذار بدم و بشارت. نشون میده که حالا اگر شما این فرمولو داشته باشین انذار و بشارت عامل حرکت کردن توی این نقشه است. ببینید انذار و بشارت نقشه به کسی نمیده، شما نقشه رو طراحی میکنین بعد با انذار و بشارت حرکت طرف رو تنظیم میکنین. تو اینجا نیست که مثلا چجوری یه چیزی رو میگیرن، مثلا یه توپی رو میگیرن چه میدونم روی تخته ای میخوان نگرش دارن، هی با تکون تکون دادن نگهش میدارن. انذار و بشارت اون چیزیه که فرد رو در این مسیر نگه میدارد، وگرنه باید یه برنامه تفصیل یافته‌ای باشه که من بتونم انذار و بشارت بدم. اگه من نتونم برنامه متناسب با اون آدم رو داشته باشم به نحو اولا انذار و بشارت بی‌معنی میشه. آیه بعد میفرماد و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی. خب استغفار میشه طلب غفران، غفرانم در لغت میگن جبران نقص. منظورشونم از جبران نقص همه جور نقصه، اصلا به معنای جبران گناه صرفا نیست. این یه خطاییه که هست، حضرت علامه هم توضیح میدن بلخص توی سوره مبارکه فتح اینو توضیح میدن، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، اونجا در مورد غفران صحبت میکنن. ببین غفران یعنی جبران نقص، یا من نقص خودم به وجود آوردم که میشه گناه، که میشه جبران این نقص، جبران نقصی که خودت به وجود آورده ای. یا اون نقص رو من به وجود نیاوردم ولی به وجود آمده است و قابل برطرف کردنه. به معنی مثلا چی؟ مثلا آقا من مریض شدم، مریض شدم یه نقصه دیگه. یا مثلا فکر کنید به دلیل خانواده ای که داشتم یک سری آگاهیایی به من نرسیده، من خودم مقصر نیستم در اون نقص ولی نقصه به وجود اومده، اینم میشه غفران. یه نقصم وجود داره بهش میگن نقص ذاتی، که چون مخلوقم این نقص رو دارم، این نقص قابل برطرف شدن به معنای از بین رفتن نیست ولی قابل جبران شدنه، چون غفران به معنی جبران نقصه نه برطرف کردن نقص. برای همین من مخلوقم، مخلوق محدود است، مخلوق ازلی نیست، مخلوق ابدی نیست، اینا میشه نقص مخلوق. هیچ وقتم از مخلوق اینا جدا نمیشود. شما نمیتونی فقر رو از مخلوق بگیری چون فقط خداست، والله و الغنی. ولی میشه جبرانش کرد، یعنی در ازای این نداشته از یه افاضه فیضی دارا بشود. به اینم میگن غفران. پس ما سه سطح غفران داریم. این بخاطر اینکه این آیه خیلی آیه بنیادیه، فقط مربوط به گناه نیست، یعنی مشمول پیامبر گرامی اسلام هم میشود، فرق نمیکنه. انسان مجموعی از نقص ها داره، جبران نقصش رو باید از خدا بخواد. نقص که جبران شد قابلیت رجوع به الله پیدا میکنه، بهش میگن استغفر و ثم توبو، یعنی نقصش جبران میشه پس میتونه به خدا مراجعه کنه. چون من با نقص که نمیتونم به خدا مراجعه کنم، باید یه فیضی از جانب خدا بیاد که به اون مراجعه کنه. حالا باز دوباره جالب چیه اینجا، سرش باز ان مفسره اومده، ان استغفر ربکم ثم توبو، یعنی اینکه اگر آیه قبلی رو بخوام یه جور دیگه برات بگم، این که میگم غیر خدا رو نپرست، یعنی دارم بهت میگم چگونه نواقصت را میتوانی برطرف کنی. یا چون اونم ان مفسر از قبلی بود، اگر گفتم این کتاب احکمت ثم فصلت شده، یعنی میخوام راه‌های تفصیلی این که یک به یک نواقصت را چه کار میتوانی برایش بکنی رو بهت بگم. اینا بس میشن سه تا جمله که در طول هم دیگن، احکمت ثم فصلت، به بیان دیگه لا تعبدوا الا الله، به بیان دیگه استغفروا ثم توبوا. حالا این جواب جملات خیلی حرف مهمیه، من میخوام یه چند دقیقه اینو با یه توجهی بخونیم. تو جواب این ماجرا ببینید، الان بس در مورد سه تا چیز داریم حرف میزنیم، یکی کتابی که تفصیل یافته، جز خدا را نپرستیدن، استغفار و آنگاه رجوع به سوی خدا، که هر سه تا اینا هم سه تا جلوه از یک، یعنی جلوه های همدیگن، در مورد یک حقیقت داریم حرف میزنیم، درست؟ در هر صورت خدا جواب اینو گرفته، یمتعکم، اولا میشه تمتع، پس اولین چیز اتفاقا تمتعه، یعنی این مدلی که برای تو میگویم بهرمندی دارد. چون میدونید متاع کلمه ایست که ناظر به بهرمندی مادیه، به مادی بهرمندی دنیایی ته داره. اتفاقا مدلی که بهت میگم بهرمندی در دنیا دارد، یکی تمتع. بعد میگه چه تمتعی؟ متاع حسنا، یعنی تمتعش متاع حسن داره. حسنو به معنای نیکو بودن دیگه. حالا اینکه چرا به این میگن متاع حسن، حضرت علامه میفرمان چون حسن اساسا یه چیز معنویه، پس وقتی خود گفته متاع حسن یعنی بهرمندی دنیاییت ضمن اینی که بهت میدهم تو را از بهرمندی آخرتی بهرمند میسازد، یعنی بهرمندی دنیایی که به علاوه سعادته، به علاوه حیات معنویه، پس یه حیات معنوی بهش اضافه میشه. حسن البته میتونه در عالم ماده هم جلوه داشته باشه، چون بالاخره ما تو عالم ماده هم زیبایی داریم دیگه، عالم ماده هم که بدون زیبایی نیست، اینم میتونه باشه. که اگر اینجوری باشه بعد بگردیم دنبال چیزایی که خدا در عالم ماده به اونا میگه حسن. باز اینجا بیان حضرت علامه خیلی قشنگه، میگن تو قرآن خدا به عدل میگه حسن، میگه اونی که در دنیا حسن داره عدله، وقتی هر چیزی سر جای خودشه و به تناسب خودشه این حسن پیدا میکنه. پس متاعی که اینجا داریم ازش حرف میزنیم ضمناً با عدالت هم هست، یعنی اولا بهرمندی داری، بهرمندیت با حیات معنوی با هم دیگه است، بعدم از عدالت برخورداره. این شد سه تا ویژگی، بعد یؤت کل ذی فضل فضله، بعدم هر صاحب استعدادی امکان شکوفایی استعدادش را دارد. یعنی توانمندی های آدم ها نادیده گرفته نمی شود، هر کی هر چقدر توان داره به اندازه توان خودش قابلیت شکوفایی کردنش هم داره. اینجوری اگر بگیرین 4 تا ویژگی برای این ساختار گفته شده. یه بار دیگه نقلش، یعنی روایتش بکنم این ماجرا رو. اگر جز خدا عبادت نشود، برای اون جامعه‌ای که جز خدا رو عبادت نمی‌کنه این اتفاقا میفته. بهره‌مندی‌های دنیایی همراه با سعادت اخروی که به صورت عادلانه همگان از آن بهره‌مندند و هر کس می‌تواند با توجه به ظرفیت و استعدادش برای اون، از اون اینجوری بگم، هر متناسب با اون، هر کسی میتونه ظرفیت و استعدادش رو شکوفا کنه. یعنی هر کسی میتونه با ظرفیت خودش ارزش افزوده ای هم به اون بیافزاید و ارزش هم بهره مند بشه. یه بار دیگه روایتش بکنم، چون این جمله رو اگر یه چند بار بگیم به نظرم جمله خیلی مهمی میشه که میتونه جای یه سری جمله هایی رو که الان در دنیا مرسومه رو به راحتی بگیره. اگر جامعه ای درست بشود که این جامعه جز خدا را نمیپرستد، شما بگید احکمت ثم فصلت استغفر ثم توبه، همه اینا با هم دیگه، اون جامعه از برخورداری های دنیایی همراه با جنبه های معنوی و اخروی بهره مند می شود به گونه ای که به صورت عادلانه به همگان توزیع شده و هر فردی می تواند توانمندی و ظرفیت خود را در چنین بستری به نهایت شکوفایی برساند. این مفهوم که به نظرم خیلی باز میتونیم هی پرداختش بکنیم، یعنی خیلی جا داره. حالا من بریم جلو چون نمیخوام سر یه آیه وایسی، میخوام یه دور حتما بتونیم سوره رو توی این چند جلسه بخونیم، اما اگر یه ذره روش جلو بریم بعد اینا رو بیشتر باز کنیم، کلمه فضلو که حالا یه گزاره های من نوشتم، نمیدونم حالا کی وقت میشه که این گزاره ها رو براتون بخونم، ولی یه گزاره هایی نوشتم که یه وقتی براتون اگه لازم شد بخونم. یکم واژه هاشو بیشتر بررسی بکنیم، سر و کله یه عبارت ها و یه گزاره هایی پیدا میشه که حالا اینجوری براتون بخونم. برخورداری های دنیایی نیکو شامل بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های دنیا به صورت توزیع عادلانه به گونه‌ای که افراد بدون ظلم و تعدی از این امکانات برخوردار باشند. چون در مفهوم عدالت میگن کسی برای برخورداریش نیاز نداره ظلم کنه. بهره‌مندی‌های دنیایی سعادتمندانه، یکی از جلوه‌های مهم این غایت همراهی آن بهره‌مندی با جنبه‌های اخروی و سعادت است. یه عبارتش هم راستی جا انداختم، میگه یمعتکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. تو الى اجل مسمى یه نکته‌ای وجود داره، اینم نکته خیلی جالبیه. قرآن در سوره مبارکه احقاف میفرماید هر چیزی رو خدا خلق کرده بالحق و اجل مسمى خلق کرده، پس هر چیزی از روزی که خلق میشه اجل مسمىش معلومه. اگر خطا کنه یا دچار آسیب بشه اجلش میفته جلو. اگر یه چیزی سر اجلش عمرش تموم بشه نشون میده یک ذره آسیب در درونش نبوده، چون سر اجلش رفته. که یه بحث مفصلی حضرت علامه در چند جای قرآن بحثو میکنن، آیم داره میگه اگر اینا ایمان بیارن لأخرنا اجلهم الى اجل مسمى، به تأخیر میندازیم اجلشون تا اجل مسمى. یعنی هر چیزی در ایدئالش در بستر زندگی دنیا یه اجل داره، به دلیل وجود آسیب اجل میفته جلو. حالا آسیب ممکنه خودش انجام نده ها، نظام اجتماعیه، من به شما ظلم میکنم شما زودتر اجلت میرسه. بالاخره زود شدن آجال به دلیل آسیب هاییه که در جامعه وجود داره. اگر در فردی و در جامعه آسیبی و ظلمی نباشه سر اجل مسماش تموم میشه. این که میگه یومتکم متنسن الا اجل مسما، یعنی جامعه‌ای که با عبودیت صرف خدا ساخته پرداخته می شود همه ظرفیتش به عجل مسما میرسه. در هیچ موضوعی این دوچار تعجیل در آجال نمیشه، در هیچ موضوعی. این به یه معنای دیگه، چون ببینین زندگی دنیا ذاتش عجل داره، زندگی دنیا ذاتن عجل داره دیگه، پس اون بهرمندی در زندگی دنیا پایدار میشه. چرا؟ چون به اندازه ای که در دنیا ظرفیت پایداری وجود داره، این ظرف رو پر میکنه، پس در بستر دنیا پایدار میشه دیگه. اونجا که باید دنیا برچیده میشه، اینم برچیده میشود. حالا به نظرم میرسه اگر این جملات رو سرهم کنیم، هی این جمله رو بخونیم، مثلا بگیم که جامعه ای که در آن غیر خدا عبادت نمیشود، جامعه ایست که برخورداری های دنیایی نیکو با توزیع عادلانه به صورت پایدار در بستر و ظرفیت اون برخورداری همراه با زندگی اخروی به گونه ای که افراد این امکان را دارند که ناظر به ظرفیتشون و استعدادشون کمال استفاده رو ببرن و بهره‌مندی هیچ کسی موجب عدم بهره‌مندی دیگری نشود. ولی تو دنیاست، آیه بهشت نیست. نکته جالبش اینه، صراحتاً چون گفته یومئتکم الی اجل مسما، قطعاً در مورد قیامت صحبت نمی‌کنه این آیه. این آیه قطعاً در مورد قیامت صحبت نمی‌کنه، دادم دنیا صحبت می‌کنه. خیلی جالبه که خدا در یه جایی در قرآن صف وایساده اثر دنیایی اون ماجرا رو داره میگه، فارغ از اینکه در جای دیگه هم اثر اخروی میگه اثر جاش. به نظرم میرسه، اینو نمیدونم، اینو اونایی که حالا متخصصن بعدن بررسی میکنن، به نظرم جا داره نتیجهشو بگن، یعنی بگن هم چیزی هست یا نیست، که حالا شاید مثلا اونم نتونه بگه، ولی فکر میکنم این اون مفهومیه که رسما باید به جای معنای توسعه پایدار اینو جایگزین کنیم. این قرار باشه از اول نگاه به تمدن رو عوض بکنیم، چون بالاخره یکی از چالش‌ها اینه که شما جامعه‌ای که می‌سازی یه تصویر دنیایی ازش ارائه بده، فارغ از تصویرهای آخرتی. حتما دین خدا تصویر دنیایی داره از ماجرا دیگه. تصویر دنیایی خدا صراحتاً این متن صریح آیه، ما هنوز تازه وارد لایه‌های تفسیری هم نشدیم، متن صریح خدا سوره مبارکه هود یه تصویر کاملاً دنیایی از جامعه ای ارائه میده که درش غیر خدا پرستیده نمیشود. و فکر میکنم اگر کسی میخواد در حوزه حالا نظام سازی حکمرانی همه این حوزه ها کار کنه، طبیعتا اولین یکی از اولین چیزایی که لازم داره تصویر و تعریف غایت رو باید اول درست کنه. حالا همه اتفاقا بر اساس تعریف توسعه پایدار داره انجام میشه، مفهوم توسعه. حالا عبارت خوبی هم توش داره ها، رفع فقر داره، آموزش عمومی داره، یعنی جمله جذابی هم هست، در این حال باگای بزرگی هم داره جملهش. حالا اصلا چقدر به همونم عمل میشه یه حرف دیگه است، اصلا کاری هم نداریم. اما اگه قرار باشه از یه جای بنیادی کار انجام بشه، به نظرم باید یه همچین تعریفی بیاد جای اون بشینه. واقعا بگیم آقا ما تعریف داریم، بهره‌مندی دنیایی که همراه با سعادت اخروی و معنوی باشد، توزیع عادلانه پیدا کرده باشد، در بستر اون ظرفیت پایداری داشته باشد، یعنی دوام در بستر خود عالم ماده براش اتفاق بیفتد، و بعدم تمامی استعدادها امکان کامل بهره‌مندی از استعدادشونو بدون این که تضاهم داشته باشه و استعداد دیگری داشته باشن.
اگر قدر باشه به نظرم بهره‌مندی دنیایی هستش دیگه، پیاده بشه
بهره‌مندی دنیایی. بله دیگه، بله.
طرفی استعدادش رو داره یا به دست میاره با توجه به معدلی که وجود داره توی اون جامعه، استعداد رو به دست میاره، پرورشش میده و بهره‌مند میشه.
بله دیگه. میخوام این خود این تعریف خود این که خدا اصلا تصویری ارائه داده از غایت در دنیا نکته مهمیه. خب ما همیشه معمولا ارجاع میدیم به آخرت. بله حتما هم آخرت مهمه و آخرت تو خیر لک من الاولا، اینکه بالاخرتو خیرون و ابقا، این درسته. اما اینجوری نیستش که دین تصویری از غایت دنیایی خودش ارائه نداده باشه، تصویر ارائه داده، ولی خب ما معمولا با این تصاویر ارتباط نداریم. این آیه ها در گفتمان عمومی، نه گفتمان نخبگانی ما هم حتی نیست، آقا این تصویرشه دیگه. ببین خدا واضح گفته چی تولید میکنم دیگه، اگر وایسین غیر منو نپرستید من اینو تولید میکنم. بعدم به صورت جمله شرط و جواب شرط گفته، یعنی اگر شما لا تعبدوا الا الله بکنین حتما این اتفاق میافتد. جالبه، نگفته برید این کارو بکنید، نگفته برید بهره مند بشید، برید استعدادهایتان را شکوفا کنید، گفته شما یک کاری بکن. یعنی اینجوری میشه. جالبه، من اوایل که این سوره رو مثلا خونده بودم چند خیلی سال پیش، خودم اول تو ذهنم اومد که خب پس داره به من میگه باید برم چیکار کنم دیگه، باید برم تمتع دنیایی اینجوری پیدا کنم. بعد یه بار داشتم سوره رو میخوندم یهو گفتم که خدا که امر نکرد، نگفته تمتعو، بعد نمیدونم مثلا او تو مثلا فضل، خدا که هم چیزی نگفته، که گفته این کارو من میکنم. لذا اگه تو خواستی جامعه تشکیل بدی، محور جامعت نیه که تو چرا جامعه تشکیل دادی؟ میگه من جامعه تشکیل دادم برای اینکه نمیخوام غیر خدا رو بپرستم. میفهمی؟ نمیخوام بپرستم، نمیخوام غیر خدا در ذره ای از جامعه من حضور داشته باشه. بعد وقتی تو مبناتو میذاری این، جواب شرطش اینه که اون اتفاق میفته. یعنی جالبه که مفهوم پیشرفت در اندیشه قرآنی، پیشرفت قرآنی که به نظرم باید ای بسا جایگزین توسعه بشود، اساساً از مسیر این که غیرتی میشی پاش وای میستی که جز خدا را نپرستی محقق میشود. و برای این که بتونی جز خدا را نپرستی به احکام و تفصیل حقیقت احتیاج داری، وگرنه نمیتونی غیر خدا را نپرستی. میگی نمیپرستم، ولی مجبوری در نحوه لباست، در دستبندی قوات، در طراحی بوروکراسی اداراتت مدلای دیگر رو بیاری، چون تو تفصیل ندادی دیگه، چون تفصیل ندادی مجبوری بر غیر خدا رو بیاری. بعد به اندازه ای که غیر خدا رو میاری، اون یومت تکم متان حسن الان عجل مسمع اتفاق نمیفته. بعد حالا جلوتر میدین تو سوره میبینین وقت آدم ها انقدر نامردن، به پیامبر میگن چون تو وایسادی هی اصرار داری که ما بوتامونو بذاریم کنار، ما به این بهرمندی ها نمیرسیم. بعد دعوا اینه که ببین چون تو حاضر نیستی عبادت غیر خدا رو بذاری کنار، نمیذاری هممون به اینجا برسیم. و این جدال داستان جدال سوره مبارکه هوده. جالبه که این آیات اول که تموم میشه، حالا این تیکه ادامه داره تا آیه 24، بعد وارد داستان انبیا میشین. مفصل تقریبا بیشترین قسمت آیات سوره داستان انبیاست در سوره هود. بعد جالبه حضرت نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، شعیب، موسی، این داستان اینجوری توی این سوره اومده. تنها سوره ایه که به ترتیب تاریخی اومده، در بقیه ترتیبا تاریخی نیست، جابجا شده. اینجا تنها جاییه که ترتیب تاریخیه، چون صراحتا هر کدوم که میان میگن من نگران قوم فلان بر شما هستم، چون ثابت میکنن من بعد اون اومدم. بعدم جالبه چالش هر کدوم از انبیا با قومشون یه چیز متفاوتیه. در مسیر ان لا تعبدوا الا الله شما با انواع آسیب‌های اجتماعی روبرو میشین که نمیذاره این اتفاق بیفته. مثلا در جامعه حضرت نوح مبنا ظاهرگراییه، مشکل ظاهرگراییه، همه چیز باید به ظاهر در بیاد تا به محاسبه و این چیزا در بیاد. بر همین هم از اول نوحو به این استدلال حذف میکنن، میگن نمیبینیم فضلی بر ما داشته باشی، نمیبینیم خیلی چیز خاصی داشته باشی، چرا باید حرفتو قبول کنیم وقتی چیز خاصی ازت نمیبینیم. بعد استدلال حضرت نوح خیلی در جوابش جالبه. از حضرت نوح که میبینین در حضرت هود میشه قوم عاد، کلا مسئله قوم عوض میشه. مدل قوم اینه که اتبعوا کل جبار عنیدن، جامعه ای که از ترسش زورگوها رو حاکم خودش میکنه، یعنی عربده کشو حاکمش میکنه برای اینکه میگه بذار ضررش به هم نرسه. اصلا جامعه ای که این محور جامعهشه، الان دنیا همینجوریه دیگه، یعنی بخشی از دنیا با همین مدل اداره میشن. یه ابرقدرت عربده میکشه، اینا میگن ببین عربده میکشه ممکنه پدر آدمو در بیاره، هیچی نگیم بذاریم اون بالا باشه که آسیبش به ما نرسه. به میگن مدل جامعه اتبع و کل جبارن انید. بعد جالبه همینطوری که میرین قوم سمود، قوم نمیدونم مثلا لوط، قوم شعیب، مدلای جوامعی رو میبینید که جامعه ساختن ها، جامعه سازی کردن، اما محور جامعه سازیشون یه چیز غیر الهیه. بعد محور تو این قوم متفاوته. بعد خب خیلی جالبه، همون الان حرفی که آقای ولی پرسیدن این شکلی میشه. بعدن که میری میبینی که کنهو تمام اون عواملی رو که میشود جامعه بر اساسش بسازی، جامعه سازی کنی بدون محوریت عبادت خدا، خدا تمام این مدل‌ها رو توضیح داده. حالا شما توی جامعه الانت این اینگه که مثلا خدا یه جعبه چیزی، یه داشبوردی قرار داده، بعد شما الان میتونه قشنگ میگه آقا این تیکه دنیا داره با این اداره میشه، این تیکه داره با این اداره میشه، اینجا که اصلا تلفیقیه، این دوتا با هم تلفیق شدن. خدا انگار اون فرمول داده، حالا شما دیگه عملا جعبه ابزار این که چه اقدامی انجام بدی برای اون جامعه سازی رو پیدا میکنی. حداقل همه تفصیل برای ان لا تعبدوا الا الله در اینجا اومده دیگه. بله، چون سوره هر کدوم کامله. آره، خود سوره مجموعه کاملیه اینو گفته. فقط ممکنه شما برای توضیح باز یه بخشیش نیاز داشته باشی یه سوره ای یه بخش اینو توضیح بده. بله، بله بله این حرف درستیه. حالا دیگه باید تفصیل حالا پیدا کنه دیگه. بله بله، حالا تفصیل میخواد، حالا تفصیلشو خدا توی این سوره با داستان انبیا گفته. یعنی تعبدو الا الله با داستان قومای انبیا گفته که ان لا تعبدو الا الله شما متوجه بشی، چون اون ورشو گفته، نمونه های تعبدو رو گفته، گفته ببین اینا چجوری عبادت. بعدم جالبه نمونه های که هر کدوم قوم درست کردن، یعنی در مورد آسیب دوتا دونه آدم حرف نزده، تمدن بودن اینا، قوم عاد تمدنی بوده که خدا در موردش گفته ارم از ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هیچ کی مثل اون پیدا نشد که سرزمین سازی کنه. قوم ثمود تمدن، فرعون تمدن، یعنی در مورد اقوامی حرف زده که در زمانه خودشون تمدن بودن، بعضا آثارشون رو به عنوان آثار باستانی تمدن‌های گذشته میریم بازدید میکنیم، اینقدر خفنه. یعنی خدا خفن ترین مدلای جامعه سازی غیر الهی رو گذاشته رو میز. یه جامون وسطا که این کفار زمان رسول خدا میخوان سوسه بیان، مثل مثلا الان طاغوت زمان ما، خدا برگشته گفته ببین قبلی ها که برات مثال زدم اشد و منکم قوتن، اون از شما خفن تر هم بوده، تو که دیگه به اینا نمیرسی، که تو که داری شلنگ تخت میندازی که تازه به اونا نمیرسی، که من تهاشو تو عالم برات روایت کردم. خب خیلی جالبه، فکر میکنم مجموعه مطالب سوره رو حالا میگم ما تو جلسات آینده بنامون اینه یه توضیح، یعنی جلسه بعد یه توضیح مختصری خواهیم داشت از این آیه پنجم تا آیه 24 که تفصیل بیشتر این ماجرای ان لا تعبدوا الا الله. بعد دیگه میریم در داستان انبیا، احتمالاً هر جلسه ای مثلا دو تا یا سه تا از داستانای انبیا رو در واقع کار میکنیم. بعدش جلسه آخرمون یا دو جلسه آخرمون میشه اون آیات انتهایی که مربوط به خود نبی مکرمه، یعنی بعد که داستان حضرت موسی تموم میشه برمیگرده تو داستان پیامبر گرامی اسلام، بعد به روایت امت پیامبر یک بار دیگه این ماجرا رو روایت میکنه، که بعد ختم میشه به همون آیه‌ای که اول جلسه خوندم، ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، یعنی خدا اصلا آدما رو خلق کرده بوده، لذالک خلقهم که امت واحده بشن، از اول قرار بود اینجوری بشن، ولی خدا زورکی این کارو نمیکنه، خودشون باید برن بشن، من زورکی کسی رو امت واحده نمیکنم، برید بشید. انقدرم دلگنده هستم که 10,000 سال 20,000 سال چه فرقی میکنه، مهم اینه که امر ما محقق بشه. هر وقت هم که شد میگیم که امر ما محقق شد. بله دیگه، بله، چون حالا به قول شما چون برای خدا مهمه که از مسیر شناخت خود انسان این اتفاق بیفته، چون اصلا فضیلتش اینه دیگه، خلقت، فلسفه خلقت اینه، وگرنه زورکیش که فلسفه خلقت نمیشه. خیلی سوره، حالا همین 4 تا آیهشو کار کردیم، اگرچه خب گفتم 4 تا آیه خلاصه کل سوره است، ولی خب خیلی سوره، اصلا فکر میکنم حالا به یه تعبیر کارمو کردم در همین جلسه، قصدم این بود که و آخرش هم قصدم همینه که بگم گزاره های خیلی ساده و روانی در این سوره هست بدون لایه های تفسیری که در جامعه نخبگانی ما همین گزاره های ساده مبنای جامعه پردازی ما نیست. ولی خب میگه چرا؟ خب این که خیلی این که دیگه نص صریح قرآنه، که این که دیگه خدا صریح اینو گفته دیگه، چرا این در اتمسفر نظام ارزشی و محاسباتی ما نیست؟ یعنی آخرین کار ما تو این جلسه فقط اینه که یه تعداد از این گزاره ها بگیم، چون طبیعتا نمیرسیم سوره رو باز کنیم، نمیتوانیم، یعنی در توان منم نیست باز کنم. اما همین که به نظرم یه چند تا گزاره جدی بیاد و ما تحریک شیم به این که آقا بذم اینا رو یه ذره حداقل بعدنی در یه زمانی اینا رو بکاوم، اینا رو بیارم وارد گزاره هام بکنم، این به نظرم اتفاق خیلی بزرگیه که حالا امیدواریم که انشالله در این چند جلسه‌ای که تا قبل از شروع سال آینده داریم، که فکر کنم یه 5-6 جلسه دیگه، بنامون 6 جلسه است، یعنی چون تا قبل از اتمام سال 3 تا یک شنبه 3 تا سه شنبه دیگه داریم، اما حالا از اونجایی که بالاخره نمیدونم چه اتفاقی میفته و روزای آخرش چی میشه، حالا سعی میکنیم یه دور حتما سوره رو بخونیم ان شاء الله اگر خدا بخواد. استاد که
خوب بود، الان مثلا که مثلا سند چیزی بنویسه دیگه، خب خدا رو که باید بپرستیم، خب بعد مثلا میره این مفهوم این که بعد خدا رو بپرستیم که کسی گیر نداره، که احتمالاً عمومی شکلیه،
مثلا دقیقاً آدم‌ها اینطوری نشون میدن،
مثلا سند آموزش پرورش میخوام بنویسیم، مثلا خدا رو باید بپرستیم و شروع میکنم مثلا به سری نکات نوشتن. الان آسیبه کجاست؟
آسیبه از نظر این ساحت سند نویسی که شما گفتی اینه که توحیدشون فقط در سایه در ساحت احکمته، تو فصلت نیست، بالا احکمتشو داره، لم یشکل المخلوق لم یشکل الخالق، بعد این جمله ها که اون بالاه، بقیه متن دیگه ربطی به اون بالا نداره. در حوزه سند نویسی اینه، در حوزه اجتماعیش اینه که عبادت غیر خدا وجود داره، یعنی ساختارهای غیر الهی هستن که محورن در جامعه، مبنا مبنای جامعه سازیه، جامعه جامعه رو میسازه. حالا شما هم بگو لا تعبدوا الا الله، اون داره جامعه رو میسازه، این در صحنه عینیتش، اون در صحنه سند نویسیشه. من خودم یه چیز برام خیلی جالبه، مثلا یه نمونهش نمیدونم حالا شما چقدر دقت کردین، مقام معظم رهبری هر وقت سخنرانی میکنن، این خطبه قسمت اول سخنرانی نوعاً یه بحث خیلی علمی معنویه، اگر مبعث باشه در مورد پیامبر در هر جایی، یه قسمت دومی داره که میاد تو مسائل عینی تر روز. حالا اگر ببینین حتما دقت کردین، همیشه دومی نحوه روایتش منبعث از اولیه. ما البته نوعاً منتظر دومیم، چون دومی تکبیر خورش ملسه، اولی خیلی تکبیر نداره، منتظر دومیم تا برسه به جای تکبیرش. ولی اگر دقت کنید، اگر اولش مبعث رو روایت میکنه، حتی اگر میخواد در مورد مثلا مذاکره و سازش حرف بزنه، به روایت مبعث میگه، یعنی یه کاری میکنه دومیه تفصیل اولیه باشه، قاچ نمیزنه. اصلا این ذهنیت مهمه اگر میخواین شما توحید رو پیاده کنی، وگرنه توحید رو میذاری بالا یه خط، پایینش یه عالمه چیز روایت میکنی، خود دیگه لا الا الله وارد میشه دیگه، چون اینا با هم متصل نیست. ما در حوزه سند نویسی، نظام فکری، دستگاه فکری اتصاله برقرار نیست. الله مرجع حکم و علامه میگن تتمه حجت پیامبره. از چه حیث؟ کنهو میگه کل این قصه رو اگر میگم در ذیل این نظام قرار بده، چون ممکنه این وسط ها برای خودت فکر کنی کاری انجام میدی، آخرش جز بازگشت اونجا راه دیگه ای نداری، چون ممکنه دوچار خطای دید بشی، بگی آقا من ما مثلا انجام دادیم شد، آقا خیلی هم بدون خدا میشه بالاخره جامعه رو داری کرد، یعنی خب این تو یه مرجعی بازگشتی آخرش داری، یه نمونش مرگ و بعد از مرگ، خب تو که برای اون درمان راه نمیدی که. همین الان تا به امروز تمام تمدن‌های بشری بلا استثنا برای موضوع مرگ پاسخ ارائه ندادن. پیشرفته‌ترینشون فرعون بود که اونم برای مرگ پاسخ ارائه نداد، فقط تصویری رسانه‌ای درست کرد برای اینکه بگه ما سعی میکنیم اینطوری ماندگاری ایجاد کنیم، ذهنیت مردمو باهاش چیز کرد. خب همین که شما تمدنت برای مرگ پاسخ نداره، یعنی دلت برای تمدنی حرف میزنی که داره اعتراف میکنه برای یه بخشی از اتفاقات بشر پاسخ نداره. خب همین نمره منفی بزرگیه، ولی به لحاظ رسانه‌ای نمیذارن آدم به این نقطه فکر کنه. این الله مرجع حکم این کارو میکنه. اون عبارته و هو علی کل شیء قدیر، اون دیگه مهر ماجراست. قدیر حالا قدرت معنی میکنن، ولی قدیر به معنی قدرت نیست، معنی اندازه زدنه. یعنی خداست که هر چیزی رو اندازش رو تعیین کرده. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم. حالا این به یه بیان علت تفصیله. چرا؟ چون میگه چرا تفصیل لازمه؟ چون میگه خدا عالم رو با اندازه ها آفریده. ما در عالم اندازه کودک با اندازه نوجوان فرق میکنه، پس حقیقت باید تفصیل پیدا کنه. در واقع و هو علی کل شیء قدیر علت همه ی حرفای بالاست. چون خدا عالم رو با عالم قدر اندازه ها قرار داده، پس حقیقت باید تفصیل پیدا کنه. بله،
ممکنه که بگه من این متاع حسن رو که حالا عجل مسلم ماشا نمیشه و یوت کل زی فزدن فزدن رو محقق کردم توی دنیا، ولی اون عجز رو نشون میده، اون الالله مرجوکم و او علا کلشه این قدیم نشون میده که نه اون قایته نیست.
آره، ولی فکر کنم اونم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه آقا وحید که این همچی کاری کرده، نمیتونه ادعا کنه یه کاری کردم همه استعدادشون شکوفا میشه. نه، میدونی چرا؟ چون این کارو میکنه، اعتراف میکنه به اینکه یه عده‌ای هزینه میشن برای یه عده دیگه. میگه برایندمون این کارو میکنه، نمیگه همه این کارو میکنن. اتفاقا همین هم ادعا، این جمله اینجا رو هیچ وقت حالا الان نظامات توسعه ادعا نکردن، چه اینکه تازه حسنش هم ادعا نمیکنه، یعنی در حسنش هم نداره، ولی اون دومیار هم ادعا نمیتونه بکنه من همه استعدادارو شکوفا کردم. میگه خب نه، نمیشه، طبیعتا نمیشه، پس یه تنظیم میکنیم به گونه ای که علی رغم یه عده ای برایند به سمت جلو بره. ولی خدا خیلی جگر داشته، ادعای خیلی جذاب کرده. نه دیگه نمیکنه دیگه.
من خواستم بگم الی الله مرجعکم، امکان ادعا رو
از بله، حرف شما درست. این حداقل یه جایی گذاشته که اگرم لو فرز که کسی همچی کاری بکنه، احتمالا این یکی رو دیگه نمیتونه کارش
کنه.
خب حالا نکتش اینه که جالبش میدونی چه؟ آقا مرتضی، این که خدا گفته شما رو گذاشتم به همچین جایی برسی، این که ما کلن دایورتیم روی این موضوع باحاله. یعنی ما کلن دایورت، بعد میگه به من ربطی نداره، به ما کاری نداره. خب برای چی اینو گفته؟ مثل همه آیه های دیگه قرآن. میگه خدا خودشو عملا با این حرف، حالا خدا که خودشو به چالش نمیندازه، پیامبر بنده خدا رو به چالش انداخته، چون این جمله رو گفته، بعدم ما نشستیم بعد از پیامبر شنیدیم دیگه. خب یعنی از فردا میخوام به پیامبر بگیم پیامبر کو، پیامبر کو، پیامبر که اینجوری شد، پیامبر که اینطوری میشه. یعنی طفلی پیامبر به درد سر افتاد. خب خدا همون وعده قیامت تو میدادید، در دهنا رو میبستید دیگه، میگفتی در قیامت اینطوری میشه. ما گفتیم خب دیگه بعد بمیریم ببینیم چی میشه دیگه. یه نسخه روزمینی دنیایی گذاشته رو میز. یعنی شما فکر کن پیامبر خدا چه حالی پیدا کرده وقتی این آیه رو خونده. ببین، چون من و شما داریم اینو میگیم، این یعنی که بهانه دست اونا داده دیگه. اون فردا میتونه بیاد با این بگه که چی شد پیامبر، متا حسن چی شد، یوت کل از این فضلن کو
دیگه.
آره دیگه، آره دیگه، آفرین. حالا تازه پیامبرم باز اونقدر بعضی وقت سختی نمیکشه، چون میگن پیامبره. طفلی اونایی که دورشن از ابوذر و اینا که دیگه لهله ان دیگه، اونا که دیگه نابودن بیچاره. چون دیگه اگه به پیامبر نتونن میگن، چون پیامبر یه عظمت و چیزی داره، اونا که دیگه میذاریم داغونش میکنیم، پدرشو در میاریم. تو مگه پیامبرت نگفتش که همچی کاری میکنی؟ یعنی قربون خدا برم مثلا تو این چیزا کار نداره، میگم دل گنده ای داره یهو یه چیزی میذاره رو میز. ما میگم ما هم که کلا دایورتیم این چیزا رو، یعنی کلا این ما حالو داریم عبادت میکنیم، ان شاءالله آخرت خوبی خواهد داشت. خیلی جالب. خب ان شاءالله که خدا به هممون خیر بده، ان شاءالله خدا این جلسه رو مورد رضایت امام زمان قرار بده. من راستش رو بخواین خودم چون سعی میکنم هر جلسه ای رو که در واقع میذارم برای جلسه نیتی بکنم، برای همون بگم بالاخره 6 جلسه از 7 جلسه برای بهش نیت کنی، به نظرم رسید که یکی از دلایلی که جامعه آتش امام زمان پیدا نمیکنه چون تعریفش از غایتش تعریف درستی نیست. برای همینم چیزی در ابعاد امام زمان بهش احتیاج نداره. الان اون غایتی که داره نهایتاً با 4 تا آدم مثلا متعله خوب عادل محقق می شود و اونی نیست که امام زمان بخواد. این از اینجا هم شروع میشه ماجرا. مثلا خود مثلا خدا حفظ کنه مثلا علمای ما رو، مثلا فکر کن حضرت آقای جوادی آملی اگر مثلا لباس حکومت به تن کنه بیاد وسط، مثلا این بشه وزیر اون بخش، اون بشه اون، اون بشه این، اینا بیان کار اجرایی هم بکنن، این کارو بکنن، ما از ته ذهن ما هم تازه رد میشه. هنوز انقدر ذهنه در خواستن اون غایت بلند نیست که بگه ببین کار اینا نیست، امام زمان میخواد. حالا ما به شوخی و اینا میگیم، واقعیتش اینه که تصویر اینجوری هم نداریم. حالا من نیت کردم خدا این جلسه رو از اون جلسه ای قرار بده که این ذهنیت رو وقتی تو عالم یه روزی رسید و این ذهنیت عوض شد و آدم ها یه غایتی پیدا کردن که اون غایت فقط با امام زمان محقق میشد، اونجا بگن که این جلسه و این 6-7 جلسه سوره هود نقش جدی داشت در تغییر این تقدیر در نظام عالم. حالا دیگه آدم در نیت که نباید کم بخواد، درسته که در عملمون هیچ شباهتی به نیتمون نداره، ولی بالاخره امیدواریم که خدا جزا رو به قدر نیت بده. انشالله که خدا همچین قرضی رو برای این جلسه محقق کنه. خیلی ممنون از شما و ممنون از دوستانی که در مجازی صبوری کردن و تشریف داشتن. خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.